بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این است که آیا برای فوریت در حج دلیل داریم یا نه. تا اینجا بحث رو روی قاعده اولیه که ببینیم حکم عقل چیه و از حکم عقل چه استفاده‌ای میشه بحث رو دنبال کردیم و نتیجه این شد که استدلالی که مرحوم آقای خویی دارند بر این فوریت، این استدلال تمامه و اشکالاتی که وارد شده این اشکالات رو جواب دادیم. خب حالا بحث میرسه به مرحله دوم که با قطع نظر از این قاعده اولیه ببینیم که از این ادله تعبدیه چه دلیلی بر فوریت داریم. دو دلیل بر فوریت اقامه شده، یکی اجماع و دوم روایات. اجماع رو صاحب جواهر علیه الرحمه، ایشون در کتاب جواهر در مورد اجماع می فرماید اتفاقاً محکیاً عن الناصریات والخلاف و شرح الجمل للقاضی و فی تذکرت و المنتها. میگه در سه جا رو برا من نقل شده، اجماع منقول، یکی از ناصریات، دوم خلاف، سوم شرح جمل، و خود ایشون نقل اجماع رو در تذکره و منتها دیده. بعد میفرماد الم یکن محصلا، میفرماد اگر ما ادعای اجماع محصل در مسئله فوریت نکنیم اما اجماع منقول مسلم در اینجا مطرحه. خب حالا این اجماع تنها اشکالی که برش وارد میشه این است که مدرکیه، مدرکش همین روایاتی است که الان میخواییم بخونیم. اگر کسی اجماع مدرکی رو قبول بکنه این اجماع برای او دلیلیت داره، اما اگر کسی اجماع مدرکی رو قبول نکند این اجماع برای او دلیل نیست. این رو در جلد 17 جواهر 223 صفحه 223 مطرح کرده. چیا؟ نه اگر گفتیم اگر منقول باشه که خب منقول حجیت نداره اصلا با قطع نظر از مدرکی بودن، اگه محسن شد اشکالش همینه. اما عمده، حالا این بحثایی هم که این چند روز هم داشتیم، عمده دلیل در بحث فوریت در حج توائفی از روایات هست که به این روایات بر این ادعا استدلال شده. خوب آقایون دقت کنن اینجا بحث رو. مرحوم والد ما قدس سره در کتاب الحجشون، ایشون 5 از روایات رو برای این ادعا ذکر میکنن و مورد بحث قرار میدن. 5 از روایات رو صاحب جواهر به بعضی از این توائف اشاره ای کرده که حالا عرض خواهیم کرد. در میان این توائف، حالا من عناوینش رو عرض بکنم، این عناوین این پنج طایفه رو در ذهن شریفتون بسپارید. یک، روایاتی که دلالت بر حرمت تصویف داره. شما وقتی به وسائل شیعه مراجعه کنید، جلد 11 صفحه 25 از ابواب وجوب الحج و شرایطه، باب ششم داره باب وجوب الحج مع الاستطاعه علی الفور و تحریم ترکهی و تصویفه. تصویف از همون صوفه صوفه گفتنه، یعنی عنوان باب رو هم مسئله فوریت در حج آورده و هم حرمت تصویف. خب این یک سری روایاتی که حالا خود این روایات رو هم باز مرحوم والد ما قدس سره فرمودن دو دسته میشه که اشاره خواهیم کرد. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد که کسی که میخواد نائب بشود نباید مستطیع باشه، که صاحب جواهر به این اشاره کرده، میفرمان و رو به ما یومی الی ما نست فیه من الاخبار علا نهیل مستطیع عن الحج نیابتن. نایب نباید مستطیع باشه. این دو. سه، روایاتی که دلالت بر این داره که در حج بذلی اون کسی که پول به او داده میشه که حج انجام بده باید در همون عام البذل برود. چهار، روایاتی که دلالت بر وجوب استنابه مستطیع اذا منعه مرضون، اگر کسی مستطیع اما قدرت نداره بره باید بلافاصله استنابه بکنه. و پنجم، روایاتی که دال بر حرمت استخفاف به حج هست. پس ببینید این پنج طائفه از روایات. حالا در میان این پنج طائفه باز اونی که از همه این طوائف مهمتره این طائفه اولاست، یعنی روایاتی که دلالت بر حرمت تصویف داره. اون وقت مرحوم والد ما میفرماید این روایات هم دو دسته است. یک دسته دلالت دارد بر این که تصویف حرام است ولو سال بعد بیاره. اگر امسال رو تصویف کرد اول و سال بعد حج رو آورد اما مرتکب حرام شده. و دسته دوم روایاتی که ازش استفاده می شود تصویف الى ان ینجر الى موته، هی امسال گفت سال دیگه، سال دیگه گفت سال بعد، همینطور تا منجر به موت او بشود. این روایات قسمت دومشه. حالا ببینید آقای، ما برای اینکه شما عرض می شود که خوب در این بحث مسئله روشن بشه، این روایات باب ششم رو باید بخونید و سندن و دلالتن بررسی کنید و ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. آیا همین دوتا عنوانی که مرحوم والد ما فرمودن همین دوتا عنوان استفاده میشه، یا اگر مجموعاً روی هم ما روایات رو نگاه کنیم یک عنوان بیشتر استفاده نمیشه. و قبل از این که باز این روایات رو بخونیم ببینید محل دعوا و نزاع کجاست و یا مدعا، مدعای ما اینه اگر کسی امسال مستفی شد، همین امسال فوراً حج بر او واجبه و حق ندارد تأخیر بیندازد تا سال آینده. این رو ازش تعبیر به تصویف بکنیم، ببینیم آیا تصویفی که تو این روایات مذمت شده و میگن حرامه همینه که اگر امسال نرفت و سال دیگه میرم و سال دیگه هم رفت، باز در اینجا تصویف محققه، یا اینکه نه تصویفی که این روایات دلالت داره، یعنی هی میگه امسال نمیرم سال بعد، سال بعد میگه حالا سال بعد، همینطور الی ان یموت. ببینیم مورد این روایات کدامه. اون وقت بعد از اینکه این رو روایات رو بخونیم، ببینیم آیا اینجا تصویف لغوی، از دیدگاه لغت تصویف یعنی چی، و آیا اون چه که در این روایات مطرح شده همون معنای لغویه، یا اینکه در اینجا یک معنای خاصی اراده شده. این اساس بحثه. پس ببینید اساس بحث رو در ذهن شریفتون داشته باشید. حالا عرض می شود که وارد این روایات بشیم. عرض کردم جلد 11 صفحه 25 باب و وجوب الحج مال استطاعه علی الفور و تحریم ترکهی و تصویفه. می دونید صاحب وسائل این عناوین ابواب فتوای کیه؟ فتوای خودشه. یعنی هر وقت میخواید فتوای صاحب وسائل رو ببینید، این عنوان باب، این فتوایی است که صاحب وسائل از این روایات این استفاده رو کرده. نه اونجا ممکنه کسی بگه که حج بزرگ خصوصیت داره. حالا میرسیم اجازه بدیم. نه نداریم، هیچ روایتی نداریم. فتوای رو بله ها اصلا بله، اونا معمولا متن روایت رو به عنوان فتوا می آورده. خب عرض می کنم که پس این باب ششم آیون 12 روایت داره. اصلا شما باید اینو خودتون وقتی این روایات رو اینجا می بینید چجوری می تونید تقسیم بکنید؟ آیا همین دو عنوانی که مرحوم والد ما گفتن شما همین دو عنوان رو به دست میارید، یه عنوان به دست میارید؟ حالا این کاریست که باید تو فقه الحدیث اینجا انجام بدید. روایت اول محمد ابن الحسن طوسی رضی الله عنه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، که همون حسین ابن سعید اهوازیه، که حسین ابن سعید اهوازی هم از اهواز عرض می شود که آمده قوم و در همین قوم هم فوت شده. منتها حالا نشد بررسی کنم ببینم قبرش کجاست، آیا در همین قوم مدفونه یا بیت باز مثلا برش گردوندن. عن فضالت ابن ایوب عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از جهت سند بسیار معتبره، هیچ مشکل سندی نداره. قال امام صادق فرمود قال الله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در زیل این آیه فرمود هاذهی لمن کان عنده مال و صحه. این آیه و این وجوب حج برای کسی که در نزد او مال و صحت باشه. و این کان صرفه للتجاره فلا یسعه، اگر سوفه او یعنی سوف الحج لتجارت اگر تأخیر بیندازه بگه امسال کار و کاسبی مقدار شلوغ فروغه باشه سال آینده فلا یسوع. و این مات علی ذلک فقط ترک شریعتا من شرائع الاسلام اذا هو ما یجد ما یحصل به. حالا اگر مات علی ذلک یعنی علی تصویر سال بعد که شد که با تجارتم سرم شلوغه و نمیتونم بیاندازه سال بعد تا این سال سال دیگه تا مرد ترک شریعتن من شرایع الاسلام در صورتی که هو یجد ما یحج به. خب اینجا ببینید چند نکته رو عرض کنم. ما ببینید هر حدیثی که ذکر میکنیم اون نکاتی که باید اشاره کنیم اشاره میکنیم، بعد در جمع‌بندی نهایی این نکات رو باز باید مد نظر قرار بدیم. اولین سوال در این روایت این است که این و این ماته قید برای تصویفه یا یکی از مصادیق تصویفه. به عبارت اخرى اگر بگیم قیده یعنی امام تصویفی را میگوین لایسه، لایسه این غیر معذوره، عذری ندارد، جایز نیست، وسعتی نداره، جنایت نیست، این کار جایز نیست. این تصویفی رو میفرمان جایز نیست که من ارجاد که اگر گفتیم قید برای تصویفه یعنی این منجر به موت بشه. بگیم تصویفی که هر سال تأخیر انداخت، خود تصویف هم بعدا خواهیم گفت لغت بیان تأخیر، تأخیر تا مرد، این حرامه. این بنابراین که این و این ماته رو قید قبل قرار بدیم. اما یه احتمال دوم که مرحوم والد ما این احتمال دوم رو میپذیرند، میفرمایند و این کان سوفهول تجاره فلا یسعه، تمام میشه قضیه. این و این ماته یکی از مصادیق تصویفه، نه قید برای تصویف. یعنی حالا میفرمایند خود تصویف حرامه، اگه امسال نرفت و سال دیگه بره کار حرامی انجام داده. این یک. حالا یکی از مصادیق تصویف این است که انقدر تصویف انجام بده تا بمیره، این ترک شریعتن من شرایع الاسلام. پس ببینید در خود و این و این ماته دو تا احتمال وجود داره. بله، احتمال دوم ظهورش از احتمال اول بیشتره که این یکی از افراد تصویف رو داره بیان میکنه. منتها عرض کردم ما هم روایت رو باید معنا کنیم هم بعدا با قرینه سایر روایات ما باشیم و خود روایت احتمال دوم که باز مرحوم والد ما ترجیح دادن از هر از احتمال اوله. اما ممکنه بعدا بیم بگیم آقا روایات دیگر قرینه می شود برای اینکه این و این ماته قیدیت داره برای تصویف. چیه داره؟ خب همین ما یکی از نکاتی که نوشتیم همینه که این عرض می شود که در صورتی که امسال تصویف انجام داد سال دیگر حج انجام داد، این دیگه ترک شریعت و شرایع الاسلام نیست. اما روایات دیگه ازش استفاده میشه تصویف موجب ترک شریعت و شرایع الاسلامه و ما میدونیم که خارجاً میدونیم این مطلب مسلمه که با یه بار ترک شریعت من شرایع الاسلام نمیشه. عرض کردم نه حالا بگذارید من در جنبندی نهایی اینا رو خواهم گفت. این نکاتی است که من یادداشتم کردم در اینجا چند نکته رو عرض می‌شود که حالا باز نگم اون جنبندی رو الان بذارید روایت یکی یکی بخونیم. حالا ببین ما با شما این روایت این و ان مات خودش یکی از مصادیق تصویفه. این و ان مات قید برای تصویف نیست. اون وقت نکته دوم این است که آیا صرفه لتجاره، این لتجاره آیا احتراز از چیه؟ اصلا قید احترازیه یا اینکه نه یکی از عوامل تصویف تجارته؟ حالا اگر تصویف رو من درس دارم، من درس دارم جو تجارت نیست، این آیا مصداق برای تصویف نیست؟ حالا این رو هم باز روایت دیگر رو که بخونیم روشن میشه. حدیث دوم و به صوفه و نه تصویفه، صوفه و نه غلطه، نه اون نسخه تو اصلا چابش غلطه، نه آقا این روایت از شیخ طوسی در تهذیب اونجا صوفه داره، فقها همه مطرح کردن، نه نه صوفه اصلا غلطه، غلطه صوفه. خب حدیث دیگر و به اسناد ان موسی بن القاسم، یعنی اسناد شیخ طوسی ان موسی بن القاسم ان معاویه بن عمار، اینم روایت سندش درسته، اینم صحیحه دوم معاویه بن عمار. سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل له مال ولم يهج قط، از امام سوال کرده کسی پول داره، لم یهج قطو، این لم یهج قطو ظهور داره در اینکه حج نکرد تا چی؟ تا مرد، اصلا حج انجام نداد. قال حضرت فرمود هو من من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامه اعما، قال قلت سبحان الله اعما، تعجب کرد این در روز قیامت کور آفریده میشه. حضرت اعماه الله عن طریق الحق. خب اولا سوال است که این روایت چه ربطی به تصویف داره؟ خب جواب این است که له مال ولم یهج، این ظهور از تصویف داره دیگه، یعنی پول داشته میتونسته بره نرفت، تصویف کرده. نه خیلی نه نه عرض میکنه زبر مید ان رجل له مال ولم یهج قط قال هو من من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامت اعما. حالا تو روایات دیگه هم داریم که این آیه و نحشره یوم القیامت اعما رو بهش تمسک کردن، الان این ولم یهج ازش استظهار میکنیم تصویف را. لم یهج قطو ای میگفته میخوام برم اما نرفته، از امسال به سال دیگه انداخته، نداره ولم یوم و انکر الحج. لم یهج هل رجل له مال، یعنی مسلمان حجم قبول داره پولیشم داره، نرفت ترک الحج، منتها این ترکش ترک تصویفیه از ولم یهوش دیگه، ولم یهوش دیگه اون نمیگن لم یهوش، اون له مال و انکر الحج، نمیگن وای باشه که اصلا یه کافر هم هست دیگه. چی؟ نداره ولم یهوج قطو، هر نه له مال ولم یهوج قطو، این هرگز قطعانه هرگزه، این ظهور این تا آخر عمرش دیگه، بله استظهار میکنه اینطوری، بله کسی که حالا یه سال نرسته نمیگه لم یهوج قطو، کسی که ده سال نرسته، حالا یک مطلبی رو مرحوم آقای شاهرودی دارن در کتاب نهجشون، اون رو میگذاریم باز در خود تعریف تصویر و در صدق تصویر. بالاخره این مقدار هست که لم یهود قطعه، یعنی مقداری ها رو بگیم چه مونده الان زنده است چه زنده نباشه، اما چند سالیه میتونه از حج بره نرفته، میشه تصویر. خب اینم یه روایت. بعد صاحب و صاحب میگه و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیر ینعبی ین ابن عبی عمر مثل او الا انه قال ان طریق الجنه، به جای اعماه الله ان طریق الحق داره اعماه الله ان طریق الجنه، یعنی کور محشور میشه که دیگه راه بهش رو نتونه تشخیص بده. و رواه الصدوق به اسناد ان معاویه بن عمار مثله الا انه قال لم یهش قط و له مال و قال فی آخره ان طریق الخیر اعماه الله ان طریق الحق آمده، ان طریق الجنه آمده، ان طریق الخیر هم آمده. حدیث بعدم که با صحیح هست و انه این یعنی شیخ طوسی به اسناد خودش ان موسی بن القاسم، این رو در وسائل هارون دیگه هر حدیثی که می‌نویسه و انه باید به شماره حدیث قبل مراجعه کنید ببینید در شماره حدیث قبل چی بوده. در شماره حدیث قبل و به اسناده ان موسی بن القاسم، یعنی شیخ طوسی ان موسی بن القاسم، و انه ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله، اینم صحیح است. امام صادق فرمود قال اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام. اذا قدر الرجل على ما يحج به، یعنی کسی مال داره، ثم دفع ذلك، ذلك یعنی حج، دفع ازاله یعنی دفع الحج نرفت میشه، و لیس له شغل یعذره رو، شغلی که او رو عذر برای او باشه نداره، یعنی مریضی نداره، عرض میشود که ناتوانی نداره، این فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. خب این حدیث هم مثلا ثم دفع ازاله، ما مسئله تصریف رو استفاده میکنیم، یعنی دفع الحج تصویفا. چی آقا؟ نه مشکل نیست. اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك، منتها باز ببینید این دفع ذلك مثل همون حدیث اول، در حدیث اول ما گفتیم دو احتمال وجود داره، یه احتمالش این بوده که تصویف یعنی ولو امسال انجام نده سال دیگه میخواد انجام بده، سال دیگه انجام داد، اما حاضا یستق علیه حد تصویف، یه معنای تصویفی هست که الی آخر العمر باشه. توی این روایت نداره الی آخر العمر، منتها این قرینه فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، خود این قرینه این میشه دفع ازاله، یعنی الی آخر عمره. ولی اگر تو نرش کردیم، حالا یکی از نکاتی که در فقه و حدیث این روایات لازمه این است که ما، یعنی حالا فقیه مسلم میدانه، حالا فقیه نه خود مسلمونا، متشرعه مسلم میدانه اگر کسی امسال نرفت سال دیگه رفت ممکنه یه گناهی کرده، اما دیگه برش نمیگن این ترک شریعتا من شرایع الاسلام. کی صدق ترک شریعتا میکنه؟ وقتی که تا آخر عمری رو ترک بکنه و نرود. پس تصویف هم بی‌اعتنائیه، تصویف بی‌اعتنائی یعنی وجوب حج هم قبول داره اما هی میگه نمیرن. سهلنگاری دیگه منشه تصویر سهلنگاریه.
من تو سنو یه اعتنامی
به حج ممکنی
سهلنگاری
هم
چرا؟
سهلنگاری هم که قبول داره آلو میره میریم آدم بی اعتنایی هم دیگه نمیشه دیگه هم یکی شد گفتی که حالا این جسارت نکه یه وقتی در عرض میشهد که حضور یکی از بزرگان یک کسی حالا تعبیر میکرد از یک کسی میگفتش که این مثلا خره او دیگری اونجا بگفت نه ساده است. بزرگ گفت تو چقدر ساده ای که فرق بین خر و ساده رو فرقی نداره هر دوش یکیه. چی فرمودم؟ حالا ببینید عرض کردم نه ببینید حالا شما ما عرض کردم هم معنای لغوی تصویف رو ما این روایات که خود این روایات داریم این دلالت بر تصویف داره دو احتمالش هم داریم بیان میکنیم بعد میایم نتیجه گیری میکنیم در نتیجه گیری اون وقت معنای لغوی تصویف رو هم ذکر خواهیم کرد. بله اونم عرض میکنیم اونم عرض میکنیم. خب
این استفاده از
نگاه اون
راحت‌تر
شد دانشتر بشید استفاده معنای تصویف رو بگیم. اجزه روایات هم خواهد همین روایات معنای خب این هم روایت سوم. پس این آن روایت اینا رو خوب دقت کنید توی این روایت سوم ما تصویف الی آخر العمر رو داریم. در این روایت سوم ما تصویف الی آخر العمر رو داریم به قرینه فقط ترک شریعتا من شرایط اسلام چون گفتیم به مجرد اینکه یه سال نیاره سال دیگه بیاره این صدق ترک شریعتن من شرایط اسلام نمی کنه. حدیث چهارم محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن فزیل عن ابی الصباح کنانی. این حدیث ولی حالا مرحوم والد ما در کتابشون فرمودن صحیح است اما راجع به محمد ابن فزیل اختلاف. مرحوم علامه عرض می شود که در حالا ذکر کنیم من و مطالبش رو عرض می شود که مرحوم علامه در خلاصت الرجال اونجا تضعیف کرده محمد ابن فزیل رو اولا محمد ابن فزیل مراد محمد ابن فزیل ابن کثیر السیرفیل از دیه که هم از امام کاظم هم از امام هشتم روایت نقل میکنه حالا بعضی وقتاً از امام صادق هم روایت نقل میکنه از سه امام روایت نقل میکنه بله اون مرحوم علامه در چیز خلاصت الرجال مال یک راوی دیگه ای بود که مربوط روایت دیگه ای اون تعبیر درست نیست او مربوط به یک راوی است مربوط روایت دیگه ای که اشتباه کردیم با این روایت. محمد ابن فزیل رو خوب دقت بکنیم در رجال شیخ آمده محمد ابن فزیل الازدی سیرفیون یرما بالقلوب لهو کتابون من اصحاب رضا علیه السلام. خود شیخ او رو تضعیفش کرده گفته این مرمی بالقلوب و عرض می شود که برخی دیگرم تضعیفش کردن و تصریح به ضعفش هم کردن گفتن محمد ابن فزیل ضعیفه فقط تنها چیزی که وجود داره شیخ مفید در رساله عددیه گفته محمد بن فضیل من الفقها و الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام ولا يطعن عليهم بشيء. از مصادر اینا دانسته شیخ مفید، عرض می شود که در رساله عددیه این چنین نوشته. مرحوم آلخویی در موجم رجال حدیث می فرمان بالاخره ما این قول شیخ مفید با اون تضعیفی که شیخ کرده، عرض کردم شیخ در رجالش میگه یرما بالقلوب، در بعضی از جاها میگه تارتن من اصحاب صادق و اخرى من اصحاب کاظم، اما اونجایی که از اصحاب امام کاظم ذکر میکنه میگه محمد ابن فضیل الکوفی العزیز ضعیف کن. شیخ صریحا محمد ابن فضیل رو تضعیف کرده، لذا مرحوم آقای خویی میگه که این فرمایش مرحوم شیخ مفید معارض با اون تضعیف شیخه. اذن لم تثبت وثاقت الرجل، این محمد ابن فضیل رو میگه وثاقتش ثابت نیست. لذا رو همین جهت سند و برای همین طور هم هست، بالاخره شیخ در رجال تضعیف کرده. حالا تضعیف شیخ در رجال، اون چه که شیخ مفید هم در رساله عددی یا آورده، اینا با هم تعارض میکنن، کنار میره، نتیجه تن این میشهد که وثاقت محمد بن فضیل ثابت نیست. نه بالاتر گفته ضعیف کن هم داره. لذا از جهت سند این روایت ارجاد که این مشکل رو داره. حالا مدلول مضمونشو بخونید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.